بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله رضوی علوی قربانی، کتاب صلات السجود، روز شنبه 20 اسفند 1384 مطابق با 10 صفر المظفر 1427.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف بريته محمد وآله. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أشهد أن در رابطه با اینکه آیا ببینیم زن حائض اگر آیه سجده عظیمت را شنید، استماع کرد یا سماع کرد اگر واجب بدانیم، و یا اگر حالا خودش قرائت کرد ولو حرام باشه براش قرائت، ولی یادش نبود مثلا فراموش کرد، پیش میاد گویی یادش نبود که حائض است و اینها، آیه قرائت آیه عظیمه رو خوان، یا خدای نماز مسئله رو نمیدونسته، یا عمدن اسیان کرد آیی عظیمه رو خان، میدون از حرامی، ولی معذاری منظورم صورتهایی که واجب میخواد بشه همه این اقسامو میگیره، حالا چه حرامش باشه و چه حلالش باشه، چه سماع چه استماع، همه اینا. آیا گفتیم که ببینیم زن حائض سجده برش واجب میشه در عزائه یا نه؟ داشتیم اخبار و روایات رو صحبت میکنیم، اقوال رو براتون گفتم، داشتیم اخبارش رو میخوندیم روز سه‌شنبه، اخبارش رو براتون قرائت که یکیش فقط خوندم، همون روایت ابی بصیر فقط خوندم براتون، که روایت ابی بصیر داشت که اگر کسی زنی بشنود سمعت سجده، حضرت فرمود بگیم که تسجد و این کنت علی غیر طهارته و به این کنت جنوبند، حضرت فرمود ولو طهارت نداشته باشی، ولو اینکه جنوب باشی. بعد فرمود و این کانت المرأة لا تصلی، اگر چه زنم نماز نمیخونه، که گفتیم لا تصلی مسلمن حیض رو میگیره، نفاس رو میگیره، که مسلم اینه مصداق واقعیشه، و امکانت المرأة لا تصلی، حتما این زن حائض رو میگیره، زن نفسا رو میگیره، به سجده برش واجب داره. دیگه راجع به اون شقوق دیگرش من فقط از بابی که ذهن مبارکتون خواستم باز کنم که آیا به امکانت المرأة تصلی میشه گفت زن دیوانه، میشه گفت زنی که هنوز به حد بلوغ، گفتیم اینا نمیشه، ولی که اونو تکلیف دیگه نداره، اگر زن مجنونه باشه تکلیف نداره تا بخوام بگیم سجده براش واجب بشه، درسته؟ یا زن غیر بالغه گفتیم عادت نمیشه، اگر شد به محض عادت شدن بالغ میشه، میره تو داخله و امکانت المرأة لا تصلیه، میره تو همین مشهور. پس بنابراین ظاهرا مصداق امکانت المرأة لا تصلی به همون دوتا میخوره، یکی حیض یکی هم نفسا، که اینم انشاءالله به درد ما میخوره درباره نفسا هم اگر آقایون میخوان ملحقش بکنن، این روایت خیلی خوبه، دلالت بالاطلاق داره. خیلی خوب، پس بنابراین این روایت عبیرسی به نظر ما از این جهت دلالتش خوبه، دلالت بسیار خوبی داره، کمان که یه روایتی دیگه هم از عبیرسی داریم که اونم آدرسش یادداشت بکنید، روایت دیگری از ابو بصیر داریم که روایت 3 باب 36 از ابواب حیض، حدیث 3 باب 36 از ابواب حیض در جلد 2 مسائل شیعه، تو این جلد 4 که الان داریم میخوانیم نیست، تو کتاب جلد 2. اونجا هم یک روایتی از سماعه هست، ان ابی بصیر، مال همین ابی بصیر، یعنی سماعه نقل کرده، ان ابی بصیر، ان ابی عبدالله علیه السلام، که حدیثه، حدیثش کار نداره، این مقدار محل شاهد آورده. اینجا حضرت فرموده والحائضو تسجد اذا سمعت السجده، این هم میگه حضرت فرموده ول حائزو تصف شد، حائز سجده رو به جا بیاره، ازا سمعت سجده، هرگاه سجده رو شنید. این هم میبینیم حکم تصف شد به صورت امری آورده که باید امر سجده رو بیاره. در اینکه ازا سمعت سجده، روز سه‌شنبه من توضیح دادم که سمعه یا سماع رو واجب بدانید که خب هیچ، اگر نه امکان این احتمال زیاده که این سمعه در اینجا نوعاً به استماع به کار میره. این خدمتون عرض کردم، توضیح دادم، کمتر جاییست که سمعه رو به معنی سماع باشه، مگر اون جایی که مثل اون روایتی داشت که این کنت منصتا، اگر منصت باشه، این منصت که بگن مستمع الله، معلوم که اون سمعه اولی سماع غیر استماع میشه. اون مثل فقیر و مسکین اشاره کردم، از اجتماعا افترقا و از افترقا اجتماعا، نه هر جایی که سمعه رو با استماع بیارن سماع خودش معنای جدا میشه، ولی هر جا که استماع رو نیارن منصت رو نیارن، مراد از سماع بعید نیست استماع مراد باشه، چون نوع جواب میگن شنیدن، سماع تعبیر میکنن. پس این جواب سماع هم برای آقایون روشن باشه که حالا در محملها بخواییم هم کنیم که از معارضات فرار کنیم، مطلب جدایی صرف نظر از اون حرف حمل بر این بکنیم، نه، حالا صرف نظر مسئله خودش رو میخواییم خدمت کنیم. پس این سمع از سجده ممکنه مراد همون استماع باشه. حضرت فرموده تسجد، سجده رو بیاره، پس این دلالت بر وجوب میکنه. و همچنین یه روایت دیگه هم براتون بخونم، این روایت سومه، مال ابی عبیدت الحزا، آدرس روایت هم در همین باب 36 از ابواب حیض، ولی حدیث اول این باب یادداشت بکنید، حدیث اول صحیحه ابی عبیدت الحزا. متن حدیث به این گونه است: قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن طامس، طامس تای معلق، مس سه نقطه، از آقا سوال کردم عن طامس، یعنی زن حائض میگن طامس، تسمع و سجده، سجده رو میشنوه، فقال ان کانت من العزائم فلتسجد، ان کانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها، هرگاه از عزائم است سجده رو به جا بیاره آنگاه که شنید، اذا سمعتها. این روایت حدیث یک باب 36 از ابواب حیض، اینم همین نکته، سمعت شمس همون بحث دیگه، دیگه لازم نیست که تکرار کنم خسته بشید. پس برای این حدیث هم باز دلالت داره به این که اگر سجده رو شنید که استماع باشه واجب سجده. حضرت فرموده اگر از عزائم سجده به جا بیاره. اینم شد سه تا. چهارم، خبر مرسل دعائم، خبر مرسل دعائم در مستدرک جلد اول به طبع قدیم باب 35 از ابواب القراءت قرآن، از ابواب قراءت القرآن، حدیث دوم این باب، حدیث دوم در باب 35 از ابواب قراءت القرآن جلد اول مستدرک الوسائل به طبع قدیم. متن روایت به این گونه است: فی حدیث، روایت خود مفصل تر بوده، فی حدیث و یس جدو، توی پرانتز ای من قرأ از سجده، مال خودش است، بنده معنا نکردم ایو، ای تو خود متن حدیثه یه موقعی، ولی تو پرانتز گذاشتن که بعضا علامت تفسیریه، و یسجد ای من قرأ از سجده و این کان علا غیر طهارتن، و این کان علا غیر طهارتن، این دیگه من گذاشتی، من من کی رو میگیره؟ همه رو میگیره. نمیگیره؟ از جمله کسانی من کیه؟ زنه. خب زن چی باشه؟ زنی که علا غیر طهارته، زنی که طهارت نداشته باشه. خب زنی که طهارت نداره یکی زن حائضه، یکی زن نفسایه، اینا هم علاقه همچه که علا غیر طهارته بیوزور هم میگیره، نمیگیره؟ جنوب رو هم میگیره. درسته؟ این اطلاق علا غیر طهارتن اطلاقش میگیره حتی غیر طهارت عن الحدث الاکبر، اونم میگیره. پس جنوب رو هم میگیره، باید سجده رو میاره. زن حائض رو میگیره، باید سجده رو میاره. توجه داریم؟ مگر دلیلی بیاد از بیرون اینا رو بیرون کنه؟ ایرادی نداره، ما حرفی نداریم. اطلاق این روایت همه اقسام رو میگیره و منها از اون اقسام الهی حیض را هم میگیره. آقایی فرمودی چی شد؟ حالا این روایات چه اطلاقا میگیره چه بالخصوص مال حائض داره، این روایاتی داریم که میگه باید سجده رو بیاره. چون این روایات چند تا ماشاءالله 5 تا روایت در اینجا الان بیان شده، تقریبا 4-5 تا شد. اینجا از سؤال جواهر میگه و بهی افتا جماعتون، به این وجوب جماعتی از علما فتوا دادن واسه اخبار و بهی افتا جماعت، یعنی به وجوب. بل قیل انه المشهور، بل قیل انه المشهور گفته شده قول به وجوب مشهور بین علماست. خب اگر اینه پس مشهوره، بله، پس این حرف صاحب کشف و رموز چی میشه؟ صاحب کشف و رموز بگه چی گفته؟ صاحب کشف و رموز گفته که من ان الوجوب ساقطون بلا خلاف. وجوب خیلی والا دست بالا رو گرفته. صاحب کشف و رموز گفته که وجوب سجده بر زن حائض ساقطون بلا خلاف. ایشون گفته هیچ خلافی تو مسئله نیست. درک این چه حرفی بلا خلاف نمیسازه با اینکه این مشهور واحد به وجوب است. چون آمده این حرف زادانی این حرف شو شما زدی، یعنی بلا خلاف چیه؟ لما عرفت به حمدالله شناختی که مشهور ادهی زیادی از علما واجب میدونند، ولی ما از اون هم آهای داریم که سجده را حرام میدونه. برای زن حائض حرامه؟ بله. قائل به حرمت هم داریم. چه قائل به حرمت شده؟ مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب نهایه فرموده که جایز نیست اصلا. مرحوم شیخ مفید در مقنعه، در بعضی نسخ مقنعه شیخ مفید اونجا اینطوری گفته، قال، عبارت شیخ مفیده، قال انه لا یجوز السجود، لا یجوز السجود الا لطاهر من النجاسات بلا خلاف. فهمیده سجده جایز نیست، جایز نیست مگر برای کسی که الا لطاهرین من النجاسات بلا خلاف، مگر کسی که از نجاسات پاک باشه. زن حائض که پاک نیست، زن حائض نجس دیگه، فرمولا یجوز مگر لطاهر من النجاسات بلا خلاف. اینم جناب شیخ مفید علی الله مقام باشه. ابن جنید هم همین تعبیر رو کرده، جایز نیست سجده برای زن حائض. خب آیا میشه این حرف آیان قبول کرد؟ نه، نمیشه با اینا مساعدت کرد این حرف رو قبول کرد. مخصوصا بنابرای این که عرض شیخ مفید اینه که اصلا نمیشه زیر بارم حقی شیخ مفید چجور میشه قبول کرد؟ چرا؟ ایشون میگه سجده جایز نیست مگر برای طاهر از نجاسات. اه؟ پس بنده شما اگه لباسمون نجس باشه، بدنم نجس باشه، سجده آیر بیشنه واجب نیست بیارم؟ اه؟ بله؟ آدمی که نجس بدنش، لباسش نجسه، سجده آیر شهید نباید سجده بیاره؟ شما اینجوری میگه؟ میگه لا یجوز الا لطاهر من النجاسا. همیشه قبول کرد. این خلاف اجماع تمام علما من صدر الاسلام الى زمان الى هذا همه گفتن که سجده بر آدمی که وضو نداره واجبه، سجده بر آدمی که لباسش نجسه واجبه. نمیشینم مرحوم مستند صاحب مستند شیعه، یعنی مرحوم نراقی، نه مستند العروه که مولا آیکویه، اسماشونو میگم که اشتباه نکنید. صاحب مستند شیعه مرحوم فاضل نراقی بزرگشون میگه که این را اشتباه نکنید آقای، شما مثل یک کمروسی کردید در حق شیخ مفید. چرا؟ این میگه طاهر من النجاسات، نه منظورشون وضوع امثال ایناست. پس چی؟ مرحوم منظورش طاهر من الحدثه. ها ایشون خلاف ظاهر عمل میکنه، میگه مراد این که میگه لا یجوز الا لطاهر من النجاسات یعنی نجاسات الحدثیه، نه نجاسات الخبثیه. آیون کم رو تیگن در لباست نجس و بدن نجس یه که سعیده برد واجبه که با وجود من مراد طهارت النجاسات الحدثیه. حالا اگه اونم که باشه پس یه رنگ من وضو ندارم سجده برام واجب نیست؟ خیلی هم که نمیشه گفت که آقا جان تو رو بگردم بالم درست نمیشه، بهتر از قبلی شد اما نمیشه قبولش کرد. یعنی من وضو ندارم حالا بگه سجده آیه سجده رو خواندم یا شنیدم واجب نیست بگردم؟ کی از کدوم آقای فتوا نمیده؟ ولی بی وضوع همه گفتن واجبه، جنوب رو همه گفتن واجبه، فقط و فقط دعوا سر زن حائضه. بنابراین پس این کلام شخصیت عالی مقام مرحوم شیخ مفید داره نمیشه بشه. البته اینم در بعضی نسخ هستا، همه جاش هم نیست، شیخ مفید هم توی مقنعه کلی نیست، بعضی نسخه هاش اینجور تعبیر آمده، ولی میشه از خیلی نمیشه بشه همگیده. پس خلاصه خواستم خدمتون بگم که اینی که آمین آمدن گفتن اینه، ولی اینم خیال نکنید آلون که حالا این دو شخصیت یا سه شخصیت آمدن حالا یا قائل به حرمت شدن یا قائل غیر حرمت، حالا توضیح میدم براتون همه اینا هم دستشون خالی نیستا، فکر نکنید همینطوری این حرف رو زدن، نه اینا هم چیزی تو دستشونه. شما عزیزان اگر میخوایید این دو شخصیت سه شخصیت رو جواب کنید باید دلیلاشون رو رد کنید، تو دلیلاش رد نکنی که نمیشه حرف آن زمین زد که مگه اینا دلیل هم دارن؟ دلیل دارن برای اینکه ما سجده نرم؟ بله. چی دلیل دارن؟ دو تا روایت دارن، یکیشون سندش هم صحیح هست، دو روایت هست که فرمودن نمیخواد زن حائض سجده رو بیاره. عجب. حالا این دو تا روایت ببینید، اگه جوابی دارید بدی تو محرف ندارید، جواب نداشت بشید من حرف این آیه رو قبول کنید. خب اون دو تا خبر کدامه؟ اول صحیحه رو براتون قرائت کنم. ما نوشتیم که مضافاً الى ان الدلیل على عدم الوجوب للحائض ليس الا الخبرين. دلیل من این که بر حائض سجده واجب نیست دو تا خبره، دو روایته. کدامه؟ اون دو روایت و هما صحیح و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. حدیث آدرسش یادداشت کنی، حدیث چهارم در باب 36 از ابواب الهی در جلد دوم وسائل الشیعه، در این جلد معمولی ما نیست، جلد دوم. متن روایت از عبدالرحمن به این صورته: عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نقل کرده عن صادق علیه السلام قال سألته عن الحائض، قال سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن، آیا زن حائض قرآن میخونه، بتونه بخونه؟ هل تقرأ القرآن و تسجد سجدتن اذا سمعت سجده، آیا زن حائض میتونه سجده رو بیاره هرگاه سجده رو شنید؟ و تسجد سجده اذا سمعت سجده، هرگاه سجده رو شنید سجده رو بیاره؟ سوال داره میکنه از امام صادق علیه السلام. ببینید امام چی جواب فرمودن. جواب امام قال تقرأ ولا تسجد. امام اینجوری برمونه: تسجد تقرأ ولا تسجد. این روی نسخه مرحوم شیخ در تهذیبه. مرحوم شیخ در تهذیب تقرأ آورده، جمله اثباتی تقرأ ولا تسجد، ولی که در استفسار مرحوم شیخ کتاب دیگریشه، یکی تهذیب داره یکی استفسار، ولی در استفسار مرحوم شیخ داره لا تقرأ ولا تسجد. اینم یه صحبت کرد که اونجا لا تقرأ داره، قرائت نکنی و سجده را نیاری. خب راجع به این که حالا این دو نسخه رو کدوم قبول کنی؟ آیا تقرأ ولا تسجد درسته یا لا تقرأ ولا تسجد درسته؟ کدوم رو بپذیریم؟ هر دو هم مال جناب شیخه، یکی تهذیبه یکی استفساره. در اینجا یک آیه مبنایی دارن، حالا من اینجا باز تذکر بدم بد نیست برای که تو ذکر مبارکتون بمونه. در باب تعارضات ضبطیه، ضبط نسخه ضبط کتابی، آقایون یادشون هست در تعارض ضبطی در بین کافی و غیر کافی، من روشه اگر یادشون باشه تعارض بیفته، آقایون کافی رو مقدم میدارن. اینو مستحضرید، میگن کافی اگر نسخهش با تهذیب و استفسار تعارض دار، کافی مقدمه. چرا؟ لعنه از بعد. اگه یادتون باشه میگم، خیلی جاهات دارم میگم، برای که مرحوم کلینی 20 سال نشسته زحمت کشیده، تمام سرمایه عمرش رو گذاشته برای روی کافی بهتر تونسته خبرها رو ضبط کنه. مرحوم شیخ چون خیلی سریع میخواست همه کتابا رو بنویسه، ممکنه خط قلم مبارکشون ذهنشون افتاده، ولذا در بین تعارض بین الکافی و تهذیب و امثال اینا میگن الکافی ازبد و مقدم. این درست. اما اگه تعارض بین الکتابین افتاد از خودشه، اگر تعارض بین الکتابین در ضبط شد، مثل همینجایی که الان ما مطلع بشدیم، در تهذیب لا نداره اما در استفسار لا داره، این دوتا اگر تعارض افتاد کدوم مقدمه؟ آیا تهذیب مقدم بداریم یا استفسار؟ اینجا وجه تقدم دو جوره، به داخل و خارج. اینا بد نیست تو ذهناتون همیشه داشته باشین، یا خوبه مفیده، به درد آدم میخوره گاگایی، مثل سنگ ترازوه باش میشه همه چیز آدم ترازو برده. در تعارض بین الضبطین نسبت به شخص واحد بین الکتابین، اینجا آیه در وجه تقدم متوسل میشن به دو جهت، به رجحان داخلیه و رجحان خارجیه. ببینید خدا رحمت کنه اساتید بزرگوار ما رو کنار به ما یاد دادن، خدا رحمتشون نور به قبرشون ببارید. اینجا تمسک میکنن به رجحان داخلیه و رجحان خارجیه. یه رجحان داخلی در اینی که این دوتا کتاب کدوم عذبته؟ آیا استفسار عذبته یا تحذیب عذبته؟ کدومه؟ عده‌ای از علما قائلن که میگن تحذیب بیشتر موضوع اهمیته، چون بنای بر تحذیب مفصلا قضیه رو بررسی کرده، ولی در استفسار به نحو اختصاری امکان داره در اختصار این کلمه ثابت بشه. البته اینو همه قبول ندارن، این حرف رو خیلی نمیپذیرن. حالا واقعا تحذیب عذبته بیشتر؟ نه، همچین چیز خیلی چنگی به دل نمیزنه. این در جهت رجحان داخلیه، یعنی اصلا به خود شخص مؤلف بسنجیم که بین این دو کتاب کدوم مثلا ارجح، اینه نمیشه خیلی دلگرم. اما به اون قسمت دوم قابل توجهه که چی؟ بریم سراغ رجحانهای امور خارجیه. رجحان خارجی نه خیلی خوبه که از دوله مانندی از قسم دومه. حالا مانندی از قسم دوم برخورداره. چرا؟ برای اینکه به نظر میرسد تحذیب درستر باشه. تقرأ ولا تسجدی نه لا تقرأ. چرا؟ برای اینکه اخبار زیادی ما داریم، روایات کثیره به صراحت دارن که زن حائض میتونه قرآن بخونه الا العزائم. عزائم رو گفته نکنید، هم روایات زیاد داریم. سوال کردن یبن رسول الله زن حیض در حال عادت میتونه قرآن بخونه؟ حضرت فرمودن بله، تا هفت آیه رو که بخونه. هفت آیه به بالا کراهت داره. این که همه علما فتوا داده تو رساله هاشون هم دارن، همه گفته زن حائض میتونه قرائت قرآن بخونه. در هفت آیه که کراهت هم نداره، از هفت آیه به بالا کراهت داره. فقط الا العزائم، اونم تازه در عزائم. بنده و امثال من چند نفر از بزرگان هستن که مثل حقیر اینا فرمودن که حتی بسم الله سوره عزائم هم جایز نمیدونیم. اما آقایان دیگه الان هستن رساله های آقایان امن حضر الان هستید در خدمتشون، معاصرین ما رساله هاشون بخونید. همین معاصرین ما گفتن اشکال نداره سوره عزائم هم بخونید، سوره عزائم هم بخونید، چه را داره بخونید، فقط آیه سجده رو نخونید. اینا فتوا دادن اونا. پس تقرعش بهتره. چرا؟ برای که اخبار زیادی داریم که زن حائض میتونه قرائت قرآن بکنه. میتونه. بیایید بگیم مراد از تقرع گفته که دست استفسار لا تقرع ولا تسجد، مراد تقرع آیه عظیمه باشه به مناسبت لا تسجد. بگیم لا تقرع اون مراد باشه، لا تقرع این معنا رو نمیشه. چرا؟ لا تقرع رو بزنید با آیه سجده عزائم دیگه. بگه درسته، بگه با سوال باید نمیخوره. سوال رو بخواید ببریم رو خصوص عزائم ظاهرش مشکله. چرا؟ در سوال داره که یبن رسول الله هل تقرع القرآن، زن حائضه میتونه قرآن بخونه؟ این قرآن رو بیاد معنا کنیم خصوص عزائم خیلی بعیده. هل تقرأ القرآن و تسجد اذا سمع، اینه بیان بگیم مراد قرآن یعنی خود عزائم. سخته، توجه داری چی میگم؟ این خود بعیده، چون ظاهر هل تقرأ القرآن مجموع همه قرآن مراد باشه وقت نمیشه. بخرم اینو مرجح گرفتن بگن پس نسخه تحذیب ارجحه. چرا؟ لموافقتی مع اخبار کثیرت مسرعت علا جواز قرائت القرآن للهائی. این مرجح مرجح خارجی هست. پس قانون هر دو ضبط رو بنویسید، هر دو هم تذکر بدید، لا تقرع ولا تسجد روی استفسار، تقرع ولا تسجد روی نسخه تحذیب. و این دو تا روایت الان دلالت کامل داره که زن حائض نمیتونه سجده رو بگیره. این یه روایت اول، این اول روایت اول. روایت دوم، روایت قیاس، حدیث پنج همین باب، حدیث پنجم در همین باب 36 از ابواب حیض، روایت قیاس. عن جعفر عن ابی عن علی علیهم السلام قال لا تقضی الحائض الصلاة، لا تقضی من جدا بکنم که عزیزان نمیشه. لا تقضی الهائز از صلاح، زن هائز نماز رو قضا نکنی، قضا نداره. ولا تسجد اذا سمعت سجده، ولا تسجد اذا سمعت سجده، سجده رو به جا نیاره هر کار شدی سجده رو. خب این دو روایت، اولی که صحیح دومی موثقه، دلالت داره که این سجده نمیخواد بیاد. این نهی هم کرده ولا تسجد. بس جناب شیخ هم میشه خیلی فقط بلا نگفتی که با خوشگاه شیخ خیلی مورد حمله قرار دادی، شیخ هم میخواد چیلی نگفته، درست گفته دیگه، این دو روایت گفته سجده نیاره. خب حالا چیکارش کنیم؟ این دو تا روایت دلالت به این داره که سجده نداره. جواب این دو روایت را به وجوهی داشتی داده شدی، وجوه متعدد. حالا ببینید من یک یک میگم، شاید بعضی اسمشون هم میبرم، مال کی هست رو اینو خواستید برایشون طلب مغفرت بکنید اسمشون هم میبرم، چوری نیست. جواب هایی که از این دو روایت داده شده که این دو تا روایت رو از معارضه بندازنش پایین، بگم بابا این دو روایت نمیتونه با اون اخبار جلویی، اون 4 تا 5 روایت جلو تفاهمی معارضه کنه، نمیشه. آمدن این روایت ها رو اینجوری جواب دادن. یک، جواب اول، تارتن به ما هو المنقول عن الشیخ. جواب اول ما رو شیخ طوسیه، خود شیخ طوسی رحمت الله علیه جواب اینجوری دادی، به حمل الامر به سجود علل استهبار. شیخ گفته که اون روایات چارگانه پنجگانه که بیگه سجده به جا بیاره، تسجد تسجد، اینا حملش کنید بر استهباب. اون روایات امرشون رو حمله بر استهباب بکنید، نه وجود. خب دیگه، و نهیو انها فی الخبرین علا جواز ترک. نهی که در این دو تا روایت داشتیم، لا تسجد لا تسجد، اینا حملش کنی به جواز ترک. خب چی میشه نتیجه؟ نتیجه این جواب عاشق چی شد؟ اون عوامل رو هم توی برای سیبا، این نواهی رو هم توی به جواز ترک، نتیجه چی میشه؟ این دو تا رو کنار هم بذارید روایت رو چی شد؟ منوشه میفرماید پس سجده عظیمه بر زن حائض وجود نداره. سجده عظیمه بر زن حائض وجود نداره، نتیجه این میشه ببین واجب نیست. او پس این که داشت اینجا میگه که لا تسجد یعنی لا یجه. این لا تسجد داشتیم دوتا، یعنی لا تجه واجب نیست برای اینها. همونطوری که علما کلام شیخ را در استفسار حمله بر استحباب کردن، علما گفتن منظور شیخ در این استفسار فرموده سجده برای حائض نیست، یعنی وجوب نداره. اگر این معنا شد، پس جناب شیخ قائل به حرمت نمیشه که شما فرمودی شیخ میگه حرامه. نه، شیخ نمیگه حرامه. پس شیخ جزء اون دسته از آیان میشه که میگن سجده بر زن حائض جایزه، وجود نداره، وجود نداره، درست شد؟ پس شیخ قائل به حرمت نیست. شما چرا گفتید شیخ حرام میدونه؟ پس لا یجوز که در کلام شیخ آمده، مراد از لا یجوز لا یجبه، لا یجب، نه لا یجوز به معنای جواز من ندارین حرامه، نه، به معنای لا یجبه. خب اگر لا یجوز به معنای لا یجب باشه، معناش اینه که بزن حائض وجود نداره. حالا مستحب چطور؟ ممکنه مستحب باشه، ممکنه کراهت داشته باشه، اما حرمت دیگه نباشه. آمدن اینجوری بیان کردن، کما که خود شیخ هم در مقصود آمده حمله بر استحباب کرده، جمعاً بین الاخبار، گفته که مراد از جواد، جواد به معنی الاخص، به معنی الاخص یعنی گواهه، یعنی میتونه بیاره زن در مسجود ها. جواد من اخص من رو بردید. پس اگر این باشه شیخ قائل به حرمت نمیشه، شیخ قائل به جوازه، به وسیله جمع بین اخبار اینجوری جمع کردن. این یه جمعه، حالا بعدا ایشالا بررسی کنیم بیم کدومش درسته نه، ایشالا باشه فردا. افلا الله من اولا کنیم ایشالا.